أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرسیم به مسئله سوم. مسئله سوم تعارض بین بیش از دو دلیل است. به عبارت اخرى مسئله سوم بحث انقلاب نسبت است. در فرضی که تعارض بیش از دو دلیل باشد، بحث انقلاب نسبت پیش میاد و این بحث از مسائل مهمه هست، به جهت اینکه بسیاری از مسائل فقه درش ما سه تا روایت متعارض داریم، یا چهار تا، یا پنج تا، یا شش تا تا هفتام هست که هفت روایت متعارض در بعضی از مسائل. لذا اینجا بحث انقلاب نسبت بسیار مهم میشد که اگر بتوانید مشکلی تعارض رو با انقلاب نسبت برطرف بکنید، اون وقت از فرض تعارض خارج میشه. انقلاب نسبت دو قول رئیسی در موردش وجود دارد. قول اول قولی هستند که مطلقا داستان انقلاب نسبت را منکرند و می فرمایند که ملاحظه ظهورات اولیه روایات می شد و بین همون ظهورات اولیه اعمال قواعد تعارض می شد. یعنی چه دو تا روایت متعارض باشد چه هفتا، بریز همه شو تو دیگ تعارض. وقتی ریختی تو دیگ تعارض، بین هفتا اعمال قواعد باب تعارض رو بکن. یعنی بین این هفتا ببین کدوم مرجح دارد، اونی که ذات مرجح هست اخذ کن. اگر هیچ کدوم مرجحی ندارن، تعارضا، تساقطا، رجوع به عام فوقی اگر وجود دارد ندارد، اصل عملی خواه. این نظر مشهور آقایون است. شیخ، آخوند، مرحوم آقاضیای عراقی، مرحوم آقای شیخ محمد حسین، همه قائل به اینند. یعنی اینا هیچ کدوم انقلاب نسبت را قبول ندارند. قول دوم در مقابل قول اول است. قائل است به انقلاب نسبت مطلقا، یعنی وقتی ادلهی که متعارض هستند از دو تا دلیل رد شد، شما می توانی بین ادله جدا جدا نسبت سنجی بکنی و بعد از ملاحظه نسبت سنجی با بقیه روایات باز نسبت جدیدی که حاصل می شود با اونها نسبت سنجی بکنی. پس انقلاب نسبت می شد ملاحظه نسبت بین نسبت اولیه و دلیل آخر با اون دلیل اول و عمل کردن به نسبت جدیدی که حاصل می شود. این قول به انقلاب نسبت مطلقا معلوم از تأسیسات مرحوم آقای نائینی است. و بعد آقای نائینی هم اعلام تلامذه ایشون مثل آیت الله خویی و من تبعهما این انقلاب نسبت رو پذیرفتند. بنابراین کسی که تشیید کرده است داستان انقلاب نسبت را مرحوم محقق نائینی است. ایشون مشید چیست؟ انقلاب نسبت است. و بعد از آقای نائینی پیروان مدرسه اصولی آقای نائینی. خب این دو تا قول در مورد انقلاب نسبت. ملاحظه فرمودید بحث بسیار بحث دقیقی است و مهم. حالا یکی دو تا مثال برای شما بزنم ثمره این بحث انقلاب نسبت روشن بشه. مثلا فرض بفرمایید در بحث ارث زوجه از اقار، آیا زن از زمین ارث میبرد یا نمیبرد؟ خب فرض کنید یه روایت داریم میگد که لا ترس الزوجت من الاقار، یه روایت اون طرف داریم ترس الزوجت من الاقار. لا ترس با ترس میشه چی؟ میشه تعارض. یکی میگه ارث نمیبرد، اون یکی میگه میبرد. پس بین این دوتا تعارض. حالا اگر ما روایت سومی داشته باشیم ترس و زوجت و من الاقاره اذا کانت ذات ولد، نه مثال با اگر ذات ولد است از اقار ارث میبرد. درست شد؟ خب این روایت اگر ذات ولد است از اقار ارث میبرد یعنی اگه ذات ولد نیست نیم بره. آقایونی که انقلاب نسبت رو قبول ندارن میگن اینا هر ستاش با هم متعارض، ترس و لا ترس و ترس و ازا کانت ذات ولد هر سه متعارضه، بین هر سه باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکن. یعنی ببین کدوم ترجیح دارد بر دیگری اونا اخذ کن. اگر مرجحات وجود نداشت نوبت میرسد به بله. حالا اونایی که قائل به تخییرن نوبت به تخییر، اونایی که قائل به تساقطن نوبت به تساقط. خب این در فرضی که شما انقلاب نسبت را قبول نکنید. اما اون جایی که شما آمدید و انقلاب نسبت را قبول کردید، روایت سوم که میگه ترس و زوج من الاغار اذا کانت ذات ولد، با روایت دومی که ترس و زوج من الاغار دوتا ترس است، دوتا ترس و دوتا مثبته، دوتا مثبت نمیتوانند همدیگر رو چه کنن؟ قید بزنن. دلالت بر تخصیص نمی کنن. نهایت دلالت میکند بر تأکید مطلوبیت، دلالت میکند به اهمیت خاص. مثل این که شما بگید یک حدیثی داشته باشیم، سل نوافل، یکی دیگه بگد سل صلات اللیل. خب صلات اللیل خودش یکی از چیه؟ یکی از نوافل رواتبه. بنابراین اولی عام، دومی چه بفرمایید داخل در اون نوافله، اینا تخصیص نمیزن. یا بگویید که زر الائمت المعصومین، بعد بگوی زر الحسین علیه السلام. خب حسین خودش داخل در ائمه است، بنابراین این نمیتوند اون الائمه رو تخصیص بزند. نهایت زر الحسین دلالت میکند که زیارت امام حسین یک تأکیدی برش هست، یک مطلوبیت بیشتری درش هست، اهمیت خاصی دارد. بنابراین دو تا مثبت نمیتواند عام و خاص بشه. اما دلیل سوم با دلیل اول، که دلیل سوم میگه ترس و زوج من العقار اذا کانت ذات ولد، با دلیل اول که میگه لا ترس و زوج من العقار، لا ترس و منفیس، ترس و چیه؟ مثبت است. وقتی زبان با هم اختلاف پیدا کرد، مثبت و نافی شد، اون وقت میتواند که تبدیل بشد به عام و خاص. لا ترس و زوجت من العقار عامه، ارث نمیبرد، یعنی مطلقا ارث نمیبرد. حتی اذا کانت ذات ولد، این یکی که میگد ترس و زوجت من العقار اذا کانت ذات ولد، این میگه اگر بچه دارد از شوهری که موروثش است، من کسی شوهر دیگه با بچه اگر دارد از شوهری که موروثش است، زن از عقار ارث میبرد. خب اینا میشن عام و خاص. بنابراین اون لا ترس و زوجت و من العقار تخصیص میخورد، الا اذا کانت چی؟ ذات ولد. این شد تخصیص. وقتی که دلیل اول تخصیص خورد به دلیل سوم، نتیجه خروجی میشد لا ترس و زوجت من العقار اذا لم تکن ذات ولد، و ترس و زوجت من العقار اذا کانت ذات ولد. حالا که نسبت این دوتا تغییر کرد، نسبت جدید شد عام و خاص من وجه، درست شد؟ یعنی نسبت شد، نسبت جدید تخصیص زدید لا ترسوی مطلقا را با این حدیث سوم، اون وقت خروجی این تخصیص با روایت دوم که میگد چی؟ میگد که ترس و زوجت و من الاغار. خب الان اینا هم با هم چه میخورد؟ تخصیص میخورد. میشه ترس و زوجت و من الاغار. اون ورچه داریم خروجی اون دوتا؟ لا ترس و زوجت و من الاغاره ازا لا ازا لم تکن ذات ولد. خب لا ترس و ازا لم تکن ذات ولد با این یرس و درسته؟ با این یرس و زوجت و من الاغار نسبت سنجی جدید میشن. نسبت سنجی جدید که شد باز تخصیصش میزنن. یعنی میشد خروجیش زن اگر ذات ولد است از اغار شوهر ارث میبرد، اما اگر ذات ولد نیست از اغار ارث نمیبرد. ببینید این الان چه شد؟ این الان تغییر داد حکم را. تا اینکه شما همه شو سه تا دلیل رو بریزید تو دیگه تعارض و بخواهید بین سه تا با نسبت اولیه نسبت سنجی کنید و اعمال قواعد باب تعارض رو بکنید. لذا در مسائل فقهی اگر این انقلاب نسبت رو بپذیریم، با فرضی که انقلاب نسبت رو نپذیریم، با هم چه پیدا میکنند؟ با هم اختلاف پیدا میکنند، فتوا تغییر پیدا میکنند. لذا بحث مهم نیست، به خاطر اینکه ما در فقه تعارض فقط بین دو تا دلیل نیست، ما یه وقت بین ادله تعارض داریم، یعنی سه تا روایت، چهار تا روایت است، پنج تا روایت است متعارضن. و اینا اگر داستان انقلاب نسبت رو قبول بکنید، با پذیرش داستان انقلاب نسبت می توانید بینشون چی؟ جمع کنید و از تعارض اونا رو چه کنید؟ خارج کنید. مثل مثالی که خدمت شما عرض کرد. حالا یه مثال دیگه که باز مطلب برای دوستان روشن تر بشه. اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، پس این مثال دوم، یک گزاره داریم به عنوان اکرم العلماء، گزاره دوم داریم لا تکرم العلماء. خب اکرم و لا تکرم میشه تعارض. اگر گزاره سوم ما این باشد اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء العدول، دو تا اکرم و نمیشد عام و خاصشون گرفت، هر دو مثبتن. لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول، اینا مثبت و منفی هست. میشد چه کرد؟ این مطلق لا تکرم العلماء را تخصیص زد به اکرم العلماء العدول. خروجیش میشد چی؟ اکرم العلماء العدول، یعنی عدول رو باید اکرام کنی، از لا تکرم العلماء خارج میشه. وقتی بنا شد خارج بشود بشه اکرم العلماء العدول، لا تکرم العلماء میشد لا تکرم العلماء الا چی؟ الا العلماء العدول. خب اون طرف این نسبت جدید، لا تکرم العلماء الا العدول منهم، این نسبت جدید. الان اون اکرم العلماء با لا تکرم العلماء الا العدول منهم، حالا بین این دوتا، بین این جدید و اون اولی نسبت سنجی کنیم. اکرم العلماء لا تکرم العلماء الا العدول منهم، نسبت سنجی که بکنید اکرم العلماء میشد چی؟ میشه اکرم العلماء العدول، ولا تکرم میشد لا تکرم العلماء، باز اونم قید میخورد الا العدول منهم. توجه فرمودید؟ بنابراین تعارض برداشته میشه دیگه، تعارضی در کار نیست دیگه، جمع عرفی عام و خاص میشه و لازم نیست شما اعمال قواعد باب تعارض بکنید. یعنی اگر شما انقلاب نسبت آقای نائینی را بپذیرید، با پذیرش انقلاب نسبت آقای نائینی بسیاری از تعارضات تبدیل میشد به چی؟ به جمع دلالی عرفی و تعارضش برداشته میشد. اما اگر انقلاب نسبت آقای نائینی را نپذیرفتید، بله میرد تو باب تعارض و اعمال قواعد باب تعارض. بنابراین بحث انقلاب نسبت در فقه بسیار مهم است، لذا باید به طور جدی و دقیق بحث بکنیم، ببینیم آیا این نظریه انقلاب نسبت آقای نائینی و منطبع آقای نائینی دلیلش تمامه، پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود. مرحوم آیت الله خویی که شاگرد آقای نائینی هستند میگن انقلاب نسبت جزء اون اموری است که دلیلها معهاست، هر که انقلاب نسبت را بفهمد چه خواهد کرد؟ تصدیقش خواهد کرد. یعنی کسی که بتواند تصورش رو بکند اون رو تصدیق خواهد کرد. و از اموریست که دلیل و هامعها، در باب ترتبم اینو گفتن که بحث ترتبم، هر کسی بتواند ترتب رو تصویر کند تصدیقش هم خواهد کرد. اینایی که نمیتوانند تصدیقش بکنند این است که در تصورش دچار مشکل است. یعنی اموری است که قیاساتها معها، یعنی ما احتیاج نداریم برای دلیل آقای خویی میگن نسبت به انقلاب نسبت، همینقدر که کسی بتواند انقلاب نسبت را تصویر بکند در ذهن خودش، تصدیق خواهد کرد که این درست. با این حال آقای نائینی دلیل ذکر میکند برای انقلاب نسبت. حالا که تعریف انقلاب نسبت با این دوتا مثالی که برای شما گفتم معلوم شد، حالا بیام سر دلیل آقای نائینی بر انقلاب نسبت. دلیل آقای نائینی بر انقلاب نسبت دوتا مقدمه دارد. مقدمه اولا می فرماید که لفظ سه تا دلالت داره. یکی دلالت تصوریه. دلالت تصوریه عبارت است از خطور معنا به ذهن به مجرد سماع لفظ. همین که شما لفظ رو بشنوید معنا به ذهن شما خطور خواهد کرد، ولو این لفظ را بشنوید از چیزی، یعنی لفظ صادر بشود میخواد از موجودی که ذی شعور است یا موجودی که ذی شعور نیست معنا به ذهن شما خطور میکنه. یعنی در را که باز میکنید این در چون روغن نخورده است یک صدایی میدن و ازش صدایی که خارج میشد شبیه یک کلمه است. به محض این که شما در رو باز میکنید او صدا میاد، شما صدا رو که میشنوید خود به خود انتقال به چی پیدا میکنید؟ معنا. این دلالت تصوریست، یعنی میخند از چه باشد؟ میخواد کسی که ازش لفظ صادر میشد ذی شعور باشد او لا شعور باشد. دو تا سنگ را اگر به هم بکشید یه صدایی که ازش شنیده میشد یه کلمه را تشکیل بدهد، ذهن شما انتقال پیدا میکند به معنای اون کلمه. توجه کردید؟ به این میگن دلالت تصوریه. این دلالت تصوریه اساسش چیست؟ بعضی گفتن وضع. اگر شما علم به وضع داشته باشی به محض شنیدن اون لفظ انتقال به معنا پیدا میکنه. اینا کسانی هستند که قائل به حقیقت وضعند. کسانی هم میگویند که این دلالت دلالت انسیست، یعنی ذهن شما انس با اون لفظ با اون معنا دارد، لذا چون انس با اون معنا دارد انتقال پیدا میکند به اون معنا. اینا کسانی هستند که بله قائل به تعهدند، و نه وضع. این دلالت چی؟ این دلالت تصوریه. در مقابل دلالت تصوریه یه دلالت تصدیقیه رو داریم. دلالت تصدیقیه خودش دو قسمه: دلالت تصدیقیه استعمالیه، یعنی دلالت لفظ بر معنایی که مراد متکلم است بالارادت الاستعمالیه، یعنی متکلم اراده کرده است تفهیم کند معنایی را که از این لفظ که این لفظ درش استعمال می شد. ببینید این لفظ آب در چه استعمال می شد، لفظ نان در چه استعمال می شد، اینا رو متکلم استعمال اراده کرده که استعمال کند در همون معنای خود لفظ. به این میگن چه؟ به این میگن دلالت استعمالیه، که اراده استعمالی دارد متکلم که لفظ رو در معنای خاص خودش به کار ببرد. این به کار بردن لفظ در معنای خاص خودش صادر نمی شود مگر از متکلمی که ملتفت باشد، التفات و قاصد معنا باشد، یعنی قصد کرده است که این معنا را، که این لفظ را در این معنا استعمال بکنه. به این میگم دلالت تصدیقیه اولا. مرحله اول دلالت تصدیقیه اینه که دلالت استعمالیه لفظ باشد با اراده استعمالی. اینجا مضافاً به علم به وضع یا انس ذهن با این لغت، علاوه بر اینها احتیاج دارد به این که متکلم قرینه متصله برخلاف کلامش نیارد. اگر اسد وضع شده است برای چی؟ برای حیوان مفترس. اراده استعمالیه وقتی تمام می شود که متکلم بگد رعیت و اسدن و قرینه برخلافش نیارد، و الا اگر گفت رأیت اسدن فی المدرسته، این فی المدرسته یعنی اسد استعمال در معنای خودش نشد. پس قرینه متصله برخلاف معنای لفظ نباید اقامه کند، و الا اگر قرینه متصله برخلافش اقامه کرد دیگه چی؟ دیگه اراده استعمالیه و دلالت استعمالیه تمام نمی شود. بیام سر دلالت سوم. دلالت سوم دلالت لفظ است بر این که معنایی را که متکلم اراده کرده و لفظ رو در اون معنا استعمال کرده است مراد جدی بر طبقش دارد، یعنی همونو میخواد، همونو اراده کرد، مراد جدی بر طبقش دارد. این از کجا کشف میشود؟ به بنای عقلا. چون کسی که حرفی رو میزند و لفظی رو استعمال میکند و قرینه بر خلاف اون لفظ هم نمی آورد، یعنی اراده استعمالی تمام میشد، خب بنای عقلا این است که اراده جدی هم بر طبقش دارد، جدن همون لفظ رو اراده کرده است. خیلی خوب، این میبایست در فرضی تمام میشود که قرینه منفصله یا قرینه متصله بر خلاف این اراده جدی اقامه نشود. یعنی علاوه بر این که قرینه متصله اون اراده استعمالی رو از بین میبرد، قرینه منفصله هم اگر بیاد اراده جدی را از بین میبرد. مثالش اینجا بارها عرض کردم، با شاگردش قرار گذاشته است تو تجارت خونش، مغازش، پسر اون وقت که من بهت گفتم چای بیار یعنی نیار، وقت که بهت گفتم دو تا چای بیار یعنی بیار. لذا مشتری میاد میگه پسر چای بیار، خب شاگرد از قبل با هم قرار گذاشته، قرینه داده، چای بیار یعنی نیار، برای اینکه این مشتری معلوم نیست مشتری باشه، برای این چای مفتی ما اینجا به کسی نمیده. اما اگه گفتم دو تا چای بیار یعنی ورد بیار، لذا پنج تا مشتری اومده ولی میگه دو تا چای بیار، میره برای پنج تا مشتری چای بیار. توجه میکنید؟ اینا چای بیار دلالت استعمالیش اینه که بیار، اما دلالت جدی برش نیست، مراد جدیش نیست که بیار. توجه کردید؟ به این میگن دلالت جدیه. پس شد سه تا دلالت، دلالت تصوریه، ثم دلالت استعمالیه،
سلام،
ثالثاً دلالت جدیه. در دلالت تصوریه لفظ حتی اگر صادر بشد از چی؟ از لاشعورم دلالت چی؟ دلالت تصوریش تمام است. اما دلالت تصدیقیه استعمالیه باید از انسان، باید از شخص متکلم ملتفت که قصد معنا رو کرده صادر بشه. پس باید متکلم شما ملتفت باشد، لذا اگه التفات نداره مثل این توتی هاست همینجور یه چیزی رو میگن، مثل بچه ایست که تازه حرف زدن رو یاد گرفته، هرچی بهش بگن عیناً تکرار میکنه، لکن معنا را چی؟ نمیفهمه. باید ملتفت باشه، قاصد معنا باشد، یعنی اون معنای لفظی رو که دارد استعمال میکنه قصد کرده باشد، قرینه متصلن بر خلافش نیاره. اینجا اراده استعمالی تمام میشه. تازه حالا اراده استعمالی که تمام شد، نوبت میرسد به اراده جدی. یعنی این لفظ رو در این معنا استعمال کرد، آیا واقعا میخواد یا نه واقعیتی در کار نیست؟ این از کجا معلوم میشه؟ از این که قرینه منفصله بر این اراده استعمالی خودش ذکر نکنه. و الا اگر قرینه منفصله ذکر کرد، به حیث که گفت آقای روح الامین یه نهار به ما بده، آقای روح الامین میگن خب بفرم همین امروز زور بیان خونه ما نهار، بعد میگد که چی؟ خب من بخواستم ببینم شما واقعا مهمان نواز هستید یا نه، و الا من که امروز جای دیگه وعده دارم و ببخشی. پس معلوم شد بر این که آقای روح الامین یه نهار به ما بدن، اراده چی؟ جدیه بر طبقش نیست. استعمال لفظ شده در معنای خودش، اراده استعمالیه داره اما اراده جدیه نداره. بعد اینکه آقای روح الامین دعوت کردن، میگه نه میخواستم ببینم شما مهمان پذیر و مهمان نواز هستین یا نه، یا میگه ببخشید با شما چه کردم؟ مزاح کردم. درسته؟ وقتی زنگ میزنن وعده میگیرن فلان روز بیا نهار، میگه آقا من اونو حرفا که به شما زدم چه بود؟ مزاح بود. یعنی من اراده جدیه بر طبقش نداشتم. توجه فرمودید؟ بنابراین به این میگن دلالت چه جدیه، که متکلم اراده جدی بر طبق گفته خودش داشته باشه. مزاح و شوخی و این حرفا در کار نباشد، اراده جدی. مثال دیگرش در مسائل روز که آقایون به خوبی متوجه بشن، در داستان برجام که در این مملکت اتفاق افتاد، خب طرف مقابل ما یه حرفی رو زد، تعهدی رو داد، اما بر طبق تعهدش و حرف خودش اراده جدی داشت یا نداشت؟ نداشت. اراده جدی نداشت، لذا هیچ کدوم از حرفاشو چی؟ وفا نکرد.
خداشون میگن چه اراده جدی داشتیم.
بله داشتم. خب پس چرا وفا نکردن؟
ایان میگه دروغ.
خب چرا وفا نکردن آخه؟ اینا این بله دیگه ببخشید، این احمقا همه تعهداتشون رو وفا کردن، بعد نشستن گفتن خب شما هم وفا کنین، اونا گفتن حالا آیسیم، حالا نخورده ای هم نخورده، حالا ما برادون داریم سب کنیم چشم، ما هم میکنیم وفا یخت سب کنیم، تا الیام یکیش را هم وفا نکرد. و اینی که تعبیر به احمق کردن به همین خاطر است، وقتی شما نسبت به طرف مقابلت اطمینان نداری، نباید همه تعهدات خودت رو وفا کنی. بگو من یه تعهد رو وفا میکنم، تو هم یکی، گام به گام، بعد من دومی رو میکنم، تو هم دومی را و ها کذا، که اقلا معقول باشد، نه اینکه از دم همه تعهدات شما وفا کنی اونم بگه خب چش حالا منم. بله بله، 4 سال 5 سال مملکت رو به باد که بله. چرا؟ چون طرف مقابل اراده جدی نداشت. تعجب میکنید؟ و وقتی طرف شما اراده جدی ندارد، خب فرض کنید شما یه خونه دارید، طرف میگه آقا خونه ای شما رو من میخرم، میگوی تو پول از کجا داری؟ میگه آقا جون تو پول خونه دا بگی، بیا تو دفتر چیکار کن، سند بزن. شما میگوی خیلی خوب، پول بده من. میگه این پولی یه دونگی خونه، پولی یه دونگش، شما میری سند 6 دونگو بزنی با پولی یه دونگ؟ خصوص کسی که شک داری که پولو میده یا نمیده. پولی یه دونگو داد به شما، گفت بیا سند بزن. میگوی ببخشید من رسید به شما میدم که اینقدر پول بابت یه دونگ خونه به من رسید، در فرضی که تتمه پولی 5 دونگ برسد خونه به ایشون منتقل میشد، و الا خونه رو به ایشون نمیدم. چیا به ایشون میدم؟ پولش رو پسش میدم. مگو من رسید به شما میدم، سند به نمیزنم. پول دونگ دومو میریزه، سند میزنی؟ سومو میریزه. تا آخرین پول به حساب شما واریز نکنه نمیری سند دو بزن. چرا؟ میگوی آقا به خاطر اینکه ممکنه این چیکار کنه، ممکنه نریزد، منم سند به اسمش زدم، مالی منو ورداشته سر رفته. کردن این کارو با الا ماشاءالله اومده با یکی قولنامه امضا کرده، خرید و فروش، زمین، خونه، هرچی. خیلی خوب، این مبلغ طی 10 فقره چک چه میشد؟ پرداخت میشد. بسیار چکاشو طرف گرفته، چک اول چه شده؟ نقد شده. چک دوم، سوم، چهارم، کش. چک اولش فقط وصول شد، درسته؟ حالا طرف رفته تمام زمین رو تصرف کرده، فروخته، عشر سمن رو پرداخت کرد. حالا هم شکایت میکنه بر علیه بایه که باید بیای سند رو به اسم من انتقال بدی، به جهت اینکه پولا گرفته. بایه میگه یه چکا تو وصول شد؟ میگه خب بقیهشو بده میدم، بقیهشو بد میدم. بقیهشو به چه قیمتی بخواد بده؟ به قیمت روز معامله. میگه الان من چه کامو پاس میکنم، تو هم باید بیای سندو بزنی. قصه اینه. آیا اراده جدیه بر طبقش هست یا نیست؟ رفته زن بگیره، میگه من زن میخوام. خیلو دختر مردم، خیلی خوب، مهر باید بکنید، چشم، متعهد باید بشی به زوجیت، چشم، حقوق زوجیت رو باید چه کنی؟ ادا کنید، چشم، همه رو میگه چشم، متعهدم، امضا میکنه، تعهد میداد. بعد هیچ کدام از این تعهدات چی؟ وفا نمیشود. اراده جدی بر طبقش مرتی که ندار. لذا این اراده جدی خیلی مهم است. فرق بین دوتا دلالت استعمالیه و دلالت جدیه چیست؟ دلالت استعمالی مستند به وضع است یا تعهد که انس به انس ذهنی به لفظ داشته باشد، اما دلالت جدیه مبتنی بر بنای اغلاس. توجه کردید؟ ثم یه فرق دیگه در دلالت استعمالی، کفایت میکند متکلم ملتفت باشد و ذی شعور در استعمال لفظ، لیکن در دلالت جدیه التفات و ذی شعور بودن کافی نیست. علاوه بر التفات و ذی شعور بودن، میبایست لفظ را که استعمال کرده بر طبقش اراده جدی داشته باشد، یعنی نگد من لفظ رو استعمال کردم به جهت امتحان، به جهت سخره مسخره کردن، به جهت بفرمایید من قصد جدی نداشتم. خیلی خوب، بنابراین میبایست اینا باشد. اون وقت در اراده استعمالیه اگر قرینه متصل نباشد، اراده استعمالیه تمام میشد، اراده جدیه قرینه منفصله را هم میگیرد. یعنی اولی حرفی رو میزند، شما فکر میکنیم که این حرف درسته، بعد میگد نه بابا من شوخی کردم. خب ای که بعدها میگد من شوخی کردم، این قرینه منفصله است که بر اون حرف اولش اراده جدی نداشته است. توجه فرمودید؟ این میشد سه تا دلالت، که دلالت دو و سه، اراده استعمالیه و اراده جدیه، این دو و سه چیه؟ دلالتش تصدیقی است، اما دلالت اول دلالت تصوری است. حالا در همین مقدمه میرسیم به چه آقا؟ میرسیم به طریقه اغلا در بیان مقاصدشون. نکات بسیار مهمی است انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.